الوجه الثاني أنك إذا تأملت الأنباء الواقعة في عالمنا هذا وجدتها غير واقعة بمجرد الاتفاقات إلا لما كانت أنباؤها محفوظة عندنا فأمكن حينئذ أن يحصل من الإنسان غير الإنسان من الفرس غیر الفرس. عرض کنم راجع به وجود عقل مجرد و یا به تعبیر دیگری نفس مجرد در همه انواع و در همه اصناف از جمادی و نباتی و حیوانی، این استدلالی که شده بود بر این قضیه، یکی استدلال شده بود بر اجسام و بر مواد این انواع به واسطه اختلافی که در بین اونها هست و از این ترکیبات و امزج یک نوع واحد متولد میشه. طبعاً این مواد در دست خوش تغییر و تحول می باشند و اگر قرار باشه که این قوای نباتیه و حیوانیه که حاکم بر این مواد هستند، اینها خودشون متولد از این امر قائم به اینها باشه، چون اینها قائم این مواد مقوم این قوای نباتیه و حیوانیه هستند و اونها در دستخوش فنا و زوال و تجدد هستند، در نتیجه خود قوه هم باعث اون موجب فنا خواهد شد و دیگر شیئی که بتواند اون نوع را قوام ببخشد وجود ندارد. پس بنابراین خود صورت نوعی اون به تنهایی برای بقای مواد انواع کفایت میکنه و همون اون صورت نوعی است که ما از او تعبیر به عقل مجرد نوعی میکنیم برای اون نوع. یعنی خود اون صورت نوعی یک حقیقتی است مجرده و اون باعث قوام این امزجه مختلفه و قوام این اجزا هست در این نوع، که از او تعبیر به نفس میشه. هر چیزی دارای نفسی است و دارای یک خصوصیتی است که اون نفس و حقیقت مجرده موجب بقای این مواد شده است، برخلاف اونچه که گفته می شود. یعنی در واقع قدما هم همین رأی داشتند. حالا امروزه خب اینها چون تعقلشون و تفکرشون نسبت به مادیات بیشتره و کم خبری از ارتباط ماده با عالم تجرد ندارند، البته خب اغلبشون، نه اینکه همه اونها، اینها علت برای بقا را نفس خود این مواد می دانند. علت بقا نوع انسانی عبارت است از خود سلول ها و خود موادی که در بدن یا در این حیوان وجود دارد، به عکس قدما که علت بقای این مواد را، یعنی علت بقای حیات را، خود این نفس سلول اینها نمی دانند، بلکه اون صورتی که اون صورت به عنوان یک حقیقت مجرده استیلا دارد و اشراف دارد بر این بقا، اون را می دانند. لذا می دانند با وجود از بین رفتن، فرض بکنید که سلول، شما نگاه می کنید گاهی از اوقات خود حیات باقی است، دیگه اصلا امکان نداره. خیلی موارد زیادی دیده شده است بر اینکه مثلا به طور کلی مغز هیچ گونه فعالیت ندارد ولی آثار حیات در بدن مشهوده، یا اینکه فرض بکنید که این قلب کار نمیکنه ولی آثار حیات در بدن مشهود است. خب این به خاطر همون تحفظ صورت نوعیت، خیلی افراد هستند اصلا گردش خون رو در بدن خودشون متوقف میکنند. وقتی شما دست میزنی میبینی اصلا نفس نداره، در حالتی که حیات باقی است، یا اینکه کبد کار انجام نمیده. اگر قرار بر این باشه که حیات مبتنی باشد بر فعل و انفعالات سلول ها و این حرکت و متابولیسم، باید خود اون حیات هم منتفی بشه به اون حیات خود این فعل و انفعالاتی که انجام میشه. این الان اون نفس مدبره است که اینها رو در کنترل گرفته. خیلی از مسائل هست اتفاق میفته برای افراد، برای اشخاص در بعضی از حالات که اونها اصلا بدون اینکه چیزی بخورن یا بیاشامن یا اینکه خوابی برای اونها مستودی بشه، روزهای طولانی همینطور به همین کیفیت هستند و هیچ تحلیلی در اونها انجام نمیگیره. این توقف، یعنی نه اینکه تصور کنید این فقط برای افرادی است که حالا به مراتبی رسیدن، نه اینطور نیست. اگر شخصی بتواند بر ماده غالب بشه و او را در تحت کنترل فعل و اراده خودش در بیاورد، میتواند او را به همون شکل در همون موقعیتی که هست و در همون مرتبه‌ای که هست در حال حی و در حال فعل و انفعال او را در اونجا نگه دارد و این مسئله چیز نباشه، یعنی خارج از این قاعده به اصطلاح نخواهد بود. برای کسانی که این مسئله روشن بشه، نه اینکه تصور بشه فقط این اختصاص دارد به یه امر عادی، غیر عادی و فوق العاده، در که این در همون مرتبه و در همون رتبه خودش در حال حیات بدون تحلیل و بدون فساد و بروز فساد این انجام بشه، بلکه به طور کلی در کل نظام عالم یک همچنین مسئله حاکم است، منتها در کل نظام به یه شکله، گاهی از اوقات شکلش به یه نحو دیگری تغییر میکنه. یعنی مطلب غیر عادی نیست، اون مسئله چیز نیست که انسان بر قوانین ماده بتواند این حاکم بشه. افرادی که دیدید روی آب حرکت میکنند، حتی لازم نیست فرض کنید شخص به مقامات و عرفان بالا برسه، افرادی هستند که اینها میتوانند با اون اصطلاح چیز خودشون در تسخیر قرار دادن خود ماده و خود بدن عنصری اون را بر قانون طبیعت بتونن حاکم کنند. نه بر قانون طبیعت حاکم کنند، بلکه موافق با قوانین طبیعت در شرایط خاص در بیارند، در شرایط خاص در بیارند، نه در شرایط عادی. در شرایط عادی فرض کنید که یک جسم تخلل پیدا نمی کند در یک جسم دیگر، بلکه جسم دیگر مانع از نفوذ و تخلل و تحلل این اجسام خواهد بود. ولی شما فرض کنید که بعضی از اجسام رو شما مشاهده می کنید که اینا تخلل دارن، رد می شن از اینجا به اونجا، رد می شن بعضی از امواج و امثال زاله. اگر بتواند انسان این خود را در بر ماده بتواند غلبه بکند، و غلبه بر ماده به معنای همگون ساختن و هم تراز قرار دادن و سنخیت و تصانف با به اصطلاح خود مواد هست، میتواند این جسم را همراه با جسم دیگر در بیاره. فرض کنید که وزن مخصوص را بتواند از بدن خود بگیره و بتواند روی آب حرکت. اینی که الان روی آب میره، خب چرا زیر آب نمیره؟ این چیز نمیکنه. نه اینکه در اون موقع وزن ندارد، در اون موقع وزن دارد، در اون موقع وزن داره. یعنی اگر همون موقع این رو فرض بکنید که در اونجا بکشن، این وزنش تغییر نکرده. اگر یه ترازویی در اونجا باشه، همون وزن رو داره، یک گرم هم کم یا زیاد نشده. اما این غلبه وزن مخصوص را بر آب که باعث می شود این به زیر آب بره، اون غلبه رو می گیره و در روی آب حرکت می کنه. همین وسیله برای حرکت در هوا هم هست، برای حرکت در افراد هست. مسئله تیل ارزی که خیلی معروف حضور هست و افراد انجام میدن، اونها هم بر همین اساس هست. منتها هرچه شخص خودش قدرت بیشتری داشته باشه، این غلبه بر قوانین مادی به شکل ظاهر و به صورت ظاهر بیشتر خواهد بود. یعنی اون هر جسم خود را از اون مانعیت اجسام را نسبت به فعل و انفعالات جسم خود، اون مانعیت را بر می داره و خود را همگون با اون شرایط خارجی می کنه. طبعا درک این مسئله قدری مشکله، ولی خب برای افرادی که دارای ریاضات خاصی هستند، این مسئله بسیار قابل قبول و خیلی پیش پا افتاده است. و خب از نقطه نظر خب تجربی هم خب اون دیگه مسئله به ثبوت رسیده و دیگه نیازی به اصطلاح بحث راجع به این مطلب نیست که چطور انسان این مسئله را میتواند انجام بده. همین مطلب رو اگر ما بیایم در این قضیه پیاده بکنیم، خیلی مطلبی که این قدما در مقام اثباتش هستن، خیلی مسئله روشن میشه. اینها از این راه وارد میشن که نمیشه این اشخاص اجزای مختلف که دارای خصوصیات مختلف هستند، یکی فرض بکنید که رنگش، فرض کنید که سیاهه، اون یکی سپیده، اجزای بدن که اینا همه دارای الوان مختلف هستند، دارای خصوصیات مختلف هستند، آثار مختلف هستند، همه اینها بدون در تحت سیطره و اشراف یک نفس کلی باشه. این طبیعی است که هر شخصی، هر چیزی، این متأثری از یک مؤثر واحد است و معلول یک علت واحد است و نمی‌شود یک علت واحد و مؤثر واحد این همه دارای اختلاف در اثر و اختلاف در آن نتیجه باشه. باید یک امر کلی باشه، یک امر مجرد باشه، یک امر خارج از این قوای مادی باشد که بتواند نافذ باشه و تأثیرات خودش رو داشته باشه. این مطلبی است که خب اینها در مقام اثبات این قضیه هستند و از این ناحیه، البته خب نسبت به این مطالب بعداً مرحوم شیخ یک نظرهایی دارند که نسبت به این مطلب بیان میکنند. اما من حیث المجموع ما میتوانیم بپذیریم که به در کلی، که به شکل کلی چطور این مسئله در اینجا به اصطلاح تحقق پیدا میکنه. آخر چطور ممکن است که یک وجود که ما اون وجود را دارای اون صرافت میدانیم، هیچ نوع محدودیتی در اون حقیقت وجود قائل نیستیم، نه دارای کم است و نه دارای کیف، چون خود کیف معارض با کیف دیگر است. خود کم، کم یک متری با کم یک متر و بیسان تفاوت می کند. اینها با هم دیگه فرق می کنند و هر دو با هم جمع نمی شن. کیفی که دارای سواد است با کیفی که دارای بیاض است، اینها با هم جمع نمی شن، قابل اجتماع نیستند. چطور ممکن است که یک وجود که دارای صرافت محض است و دارای بساطت محض است و نه کیفی دارد و نه حدی دارد و نه خصوصیتی دارد، ما اون را به صورت ظهورات مختلفه و متضاده داریم مشاهده میکنیم؟ این وجود، همین وجود به صرافت سیاه شده، همین وجود به صرافت سفید شده، همین وجود به صرافت اگش قرمز رو فرض کنید که سبز و امثال ذالک شده، همین وجود دارای صلابت است و همین وجود دارای رعونت، این وجود دارای حموزت است، اون وجود دارای حلاوت. و این چطور یک وجودی که منشأ واحدی دارد، منبع واحدی دارد، این تبدیل به این میشه؟ همین قضیه رو فرض بکنید که نسبت به ارباب انواع ما پیاده میکنیم و میاریم، که قبلا خدمتتون عرض کردم این به اصطلاح مباحثش به اصطلاح قبلا گذشت، که این خاصیت وجود و اطلاقی بودنش اصلا همینه. یکی از چیزهایی که قبلا دیدم توی به اصطلاح صحبت ها، اینها نمیدونم در کجا دیدم، مقاله ای بود یا به اصطلاح مسئله ای بود، اینکه این مسئله صحبت بود راجع به اینکه قضیه هویت و مسئله احدیت، این یک به اصطلاح حقیقتی است غیر از جنبه اون جامعیت واحدیت و مرتبه ظهور و بروز در مظاهر مختلف، و که این به اصطلاح اثبات خصوصیت اصطلاح ذاتی و تقید ذاتی، تقید برای ذات پروردگار در مرتبه، در اون مرتبه هویت، که ذات پروردگار را در مرتبه هویت ما مقید کردیم و او را از اسما و صفات جدا کردیم، پس بنابراین به او قید زدیم. نمیدونم که مقاله‌ای بود چند روز تاتی پیش بود که این به اصطلاح بعضی از بزرگان این مسئله بود. البته این قضیه رو بنده در همین حاشیه‌ای که بر تعزیلاتی که بر این چیز زدم، این نوشتم یه وقتی توحید علمی و عینی مرحوم آقا رضوان الله علی و نسبت به سلام مرحوم علامه طباطبایی که ایشون بعض از تعزیلاتی دارن، من چیزهایی هم نوشتم اون دوره بسارا چیزها، اونجای مطلب رو برای یادمه که چیز کردم، که اینی که بزرگان امثال مرحوم علامه و اینها نسبت به تقیید ذات به مرتبه هویت و احدیت اشاره دارند، این مطلب قابل تأمله. و اینکه آیا مرتبه هویت را ما میتوانیم با تقیید خودمون، ما میتوانیم مرتبه هویت رو تثبیت کنیم و ذات را به شرط لاء از ظهور و بروز در نظر بیاوریم، این مسئله است، یا اینکه این یک تصور و تخیل ماست، یعنی ما هستیم که میایم و یک شی را منقسم میکنیم به شی بال هاز اعراض و بال هاز خصوصیات و عوارض و اینها، یه شی را لحاظ میکنیم بدون لحاظ و این چیزها. یه وقتی شما شی را ملاحظه میکنید، یعنی این کیف رو که الان ملاحظه میکنید، کیف را ملاحظه میکنید بدون این عوارض از کم و از خصوصیات و الوان و کیف و اینها، وضع و اینها، با خصوصیات، یه وقتی فقط همون جنس و متریالیشو در نظر میگیرید و اینها رو در نظر نمیگیرید، اون متریالش رو در مرتبه ذات تصور میکنید و اون را و بعد خصوصیات خارجی را که میخواید به اصطلاح مقید کنید به این قضیه. صحبت در این است که شما متریال بدون عوارض را نمیتوانید اصلا در نظر بگیرید. این شما هر چی را که در نظر بگیرید و اسم ماده بخوادش بذارید، ماده بدون عارض در خارج که ندارید. بالاخره اون ماده‌ای که در خارجه یا سیاس یا سفیده، شما نمیتوانید ماده ای ارائه بدید و نشان بدید که نه دارای عرض و نه عرض، که اون عرضش نه دارای عرض و طول و نه دارای فرض بکنید که خصوصیات دیگره. اگر ذات باری را ما در نظر میگیریم، ذات باری را جدا و منحاز از زوال نمیتوانیم در نظر بگیریم. اگر بخوایم در نظر بگیریم، این به این معناست که در یک برهه، حالا ما زمان نمیاریم که اشکال بشه که مجردات که اینا مشمول زمانی هست، در یک برهه ذات باری جدا و منحاز از ظهور و بروز باشد، یعنی یک فاصله بیفته. اگر باشد پس اینا از کجا آمده؟ پس اینا از کجا آمده؟ اگر شما ذات باری را تنها و بدون این در یک بره داشته باشید، خب این ذات باری دیگه از کجا آمده؟ یعنی از چطور ما میتوانیم فاصله بین این و بین اون در اینجا به اصطلاح معتقد باشیم؟ ذات باری را شما می توانید اصلا در نظر بگیرید بدون اینکه علم را نسبت به او لحاظ نکنید؟ یعنی بار ذات باری، این ذات باری چیز است، وجود دارد و حیات دارد و بقا دارد، ولی فاقد علمه، پس جاهله. آره دیگه، وقتی ما اون مقام هویت رو می خواهم در نظر بگیریم، علم هم باید بذاریم کنار، قدرت هم باید بذاریم کنار، حیات هم باید بذاریم کنار، همینا رو بذاریم کنار، فقط همون مرتبه هو بماند، همون مرتبه هو، که همون مرتبه تازه اون هو هم که داریم الان اشاره میکنیم، این هم یک تقیدیست که زدیم به اون مرتبه. در واقع خود هو یک لفظ ناقصیست و تام نیست در ارائه اون ذات بدونه. شما نمیتوانید اون ذات را بدون علم اصلا تصور کنید، یعنی ذات باری که همون حقیقت بسرافه فاقد علم است، فاقد حیات است و فاقد او، همون مطالبی که بین اعلام در همین کتب و اینها رایج و صحبت و مطالبش است. توجه کردید این ذات را وقتی تا میگید ذات یعنی مساوی است با علم، این چیز نیست، قابل انفکاک نیست. وقتی میگید ذات، خود همین یعنی مساویه با قدرت، با قدیر. وقتی میگید ذات یعنی خود همین مساویه با حیات. دیگه ذات بدون حیات رو ما الان تصور کردیم، اونو در یک مرتبه حق و هویتی خود اون ذات قرار دادیم، بعد علم و قدرت و حیات را بعدا میایین به او اضافه میکنه. مقدرت کجا آمدن شما به او اضافه کردید؟ فخونه خالش آمده. از کجا ما باید داشتیم این علم و حیات و قدرت آوردیم چسبوندیم به اون ذات؟ از کجا در آوردیم؟ اگر این علم و حیات و قدرت جای دیگه در آوردیم، خب پس اونجا چیز اصل کاری و اون مسئله اونجاست، با اینجا خلاصه خلاصه سر اون کلا اون پس مره. اگر این علم و حیات و قدرت رو از خود ذات قرار بردی، شما که الان انفکاک بهش قائل شدید و گفتید که اون جداست، اون یه مرتبه بالاتره، مرتبه بالاتر آیا به معنای مرتبه انفکاکیه یا این که نه، اون مرتبه حق و جوهره؟ خب اون قبول داریم، ما میدانیم که علم و حیات و قدرت اینها ریشش در ذات باریست، هم در همون ذات بحت و وجود و وجود به صرافه اون اصل و ریشه برای علم است. به این معنا که در هر جا اون حقیقت وجود باشد، در اونجا علم وجود دارد. اگه این به این معنا، ما شما اصلا نمیتونیم انفکاک قائل باشیم بین ذات و بین ذات با علم، تا اینکه بیان بگیم اون ذات مرتبه بالاتره، این مرتبه پایینتره، اصلا قابل برای انفکاک نیستن. انفکاک خارجی که مستحیل است، انفکاک رتبی رو که انفکاک بهش نمیگن، رتبه میگن. انفکاک در اینجا معنا نداره. رتبه هم باشه که خب بله قبول داریم که رتبه ذات مقدمه، چون علت است، ذات علت برای علم است و علت است، ولی جدا نیست، یعنی در هیچ برهه از برهه ها شما نمیتوانید یک ذات بدون علم را تصور کنید که در عین اینکه وجود دارد در عین حال این چیه؟ فاقد علمه. پس علم از کجا اومد؟ پس این قدرت از کجا اومد؟ علم و قدرت و چیز این که ذاتی که علم ندارد، این که ذات که به درد نمیخوره، به فایده ای نداره، اون ذاتی که قدیر نیست، پس اون چطور میتوند اعمال کنه، اعمال رویه کنه، اعمال اراده کنه؟ انما اراده از کجا؟ پس اینها به اصطلاح نشأت میگیرن. روی این جهت در تمام در این تقسیمی که بزرگان کردن در مقام چیز، ما در اونجا هم بستادم نه، تمام تقسیمات در مقام تصور است، نه در مقام تحقق عینی و تحقق خارجی. در مقام تحقق عینی و خارجی یک حقیقت واحد بیشتر نیست، که اون حقیقت واحد هم مقام احدیت است، هم مقام هویت است و هم مقام جامعیت است که مقام واحدیت باشه، هم مقام ذات است و هم مقام بروز و ظهور. پس یک واقعی است، اون یک حقیقت و یک واقع، این ظهور و بروزش همین است که ما داریم به این کفیت مشاهده میکنیم. همین مطلب را اگر ما بتونیم تصور کنیم، دیگه در اینجا هم قضیه به همین کفیت روشن خواهد شد که یک نفس جامع، یک عقل مجرد، یک حقیقت مجرده، این حقیقت مجرده میتواند به این صورت در بیاید، میتواند به اون صورت در بیاید، میتواند در این بدن به این سلول، به این شکل این سلول در بیاید. سلول ها مختلف هست، سلول مغز یه جوره، سلول قلب یه جوره، بعضی سلول ها کم هن، بعضی زیاد هن. سلول مغز ظاهرن از همه مثل که کم تره، چون هیچ خبری نیست. حالا به جای سلول های دیگه، روده و موده و از اینا الان ماشاءالله زیاده، ولی سلول مغز ما ندیدیم مغز سلول چیزی باشه بایدن. خلاصه این سلول گاهی به این سلول قلب در میاد، کارش عرض می شود که پمپ، کار پمپ کننده این خود. گاهی قاب به صورت کبد در میاد، کار تجزیه و تحلیل این به اصطلاح غذا و مواد و انویه از 120 چند نوع کار انجام میده. گاهی قاب به صورت کلیه در میاد، کارش تجزیه و تحلیل و دفع سمومات. هر کدام از این به اصطلاح اعضایی که شما مشاهده میکنید در تحت همون نفس حیوانی و در تحت همون عقل انسانی است، اون میاد اون حیوانی، اون میاد این کار رو انجام میده و این به اصطلاح امور رو انجام میده. این نیازی نیست به این که هر کدام اینا یه علت خاص داشته باشه، اون یه علت برای کلیه یه علت جدا بگیریم، کبد علت جدا، نمیدونم تا حال یکی جدا و روده بزرگ و کوچیک هم یه علتای جدا باشه و اینا هر کدام بیان. نه، همون یک نفس که حاکمه بر این به اصطلاح این جسم و جزئه، به اصطلاح جزئیه برای این نوع هست، همان نفس نوعی میاد و خود همه این امور را انجام میده بدون نیازی به امر دیگر. الوجه ثانی انک اذا تأملت الانواع الواقعت فی عالمنا، این انواعی که ما میبینیم وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات، این با اتفاق اینها پیدا نشده، همینطوری گتره این آسمان و آسمان ها و امثالی و الا لما کاند انواع ها محفوظتن اندنا، اگر این اتفاقات بود دیگه اصلا انواعش دیگه محفوظ نبود، همونطوری که به نحو اتفاق میشه به نحو اتفاق هم خود فنا پیدا میشه. و امکنه اینه زن ان یحصل من الانسان غیر الانسان، اگر به نحو اتفاق بود خب از انسان میباید کر فردر بیاد، چرا فقط از انسان؟ فرض باید که انسان در میاد، از فرس فرس در بیاد، یعنی یعنی از فرس گربه در بیاد فرض بکنیم. و من النخل غیر النخل و من البر غیر البر، از گندم جو در بیاد. و لیس کذالک بل هی مستمرت الثبات علی نمط واحد من غیر تبدل و تغییر، تمام این نظام بر اساس یک حرکت، یک نواخت، سلسله علیت و تأثیر و تأثر در همه اینها به یک شکل و به یک نه خواهد بود. فالامور ثابته الا نهج واحد لا یبتنی. رفته بودن پیش مرحوم آشقزندی، یکی تعریف میکرد از افراد هستن، هنوزم هستن، حیات دارن. برای مرحوم پدر ما منده بودم، نشسته بودن از همین آیون اطباء مشهد، آمده بود روز 28 سفر بود، اونطور که این حیات بودن، دو حیات دیگه چیزن. بعد یکی از اینها که ایشون هنوزم در قید حیاته و اصطلاح تعریف میگفت که کیک خانواده ما، حتی از خانوادهشون بود، از فامیلیام و خانواده بود، گفتن که این بنده خدا یک چیز بود، پسر و دختر جوانی بود، اینها ازدواج کردن و اینها چیز نشده، اینها بچه دار نشدن، یعنی خود دختر این مشکلی داشت، اینها بچه دار نمیشد. و حتی این که کار دیگه کار مشکل شد و احتمال جدا شدن آنشون هم بود و اصلا جدا بشن و خیلی دیگه خانواده دختر خیلی دیگه متأثر و پران و اصلا تا این که رفتن در زمان مرحوم آشقزندی قزمال اون موقت رفته بودن اونجا و گفت قضیه رو گفته بودن، ایشون هم یه انجیر داده بود، گفته بود که چیزه بدیر به این دختر بخوره، انشالله خدا بهش یه پسر میده انشالله. این دختر اینو فراموش کردم، این مریض بود و اصلا به طور کلی رحمشو در آوردن، این جهت باعث شد که دیگه پسر نسبت به انجاب اصلا به طور کلی مایوس بشه، آیس از چیزش مشکلی پیدا شده و این رحم نداشت اصلا به طور کلی. اینا گفتن که آه این دختر این رحم نداره اصلا، کشم من بچه میخوان یا رحم میخواین بدین بخوره بابا چیکار داری، بقیه هم بوده خودش. خلاصه انجیره رو خوردن و بله و کم کم این دختر حامله شد. حالا این کجاش این داره حمل برمیداره، دختر یادن رحم نداره. بعد از نو ماه بله یه پسر کاکلزری هم عرض کنم حضورتون که آورد برایشون و اونا میگوتن هنوزم این پسر چی وجود داره و که ازدواج کرده بودن و بچه و فلان این چیزها. حالا اون داره میگه حالا اینا چطوری ما میتونیم توجیه کنیم با این حساب و کتاب که اصلا احلال و اسبابش آباده نیست، احلال و اسبابش این معیا نیست و این چطور مثلا این قضیه داره دستورا چیز میشه دیگه. اینا جزو چیزهاییست که باید شما در حواشی بنویسید، این حرفا که این همه چیز بر اساس خود علل ظاهری نمیخواد، اما این همینه اون حقیقت مجرده و نفس قاهره وقتی که اراده میکند خود ماده را بر طبق اراده خودش در میاره، بر طبق یعنی همون جا یه جا برای بچه پیدا میکنه، ایجاد میکنه، همون جا شرایط برای رشد بچه رو فراهم میکنه، همون جا فرض بکنید که اون به اصطلاح اون امور لازمه یه برای بقا و حیات رو همونجا پیدا میکنه. حالا اینا هرچی میتونن میذارن. الان یکی هست، اینم باز همونها هم گفتن، همونها گفتن که الان یکی از ما میشناسیم، تا این بیمارستان هم آمده بود و چیز میکرد، الان هم هست، خود همون چون چشم پزشک میگفتن که این به اصطلاح چیز بود، اصلا من خدا چیز از دست داده بود، چیزهاشون نعصبش رو از دست داده بود، نعصب چشم که ماکولا هست که نقطه زرد بهش میگن ماکولا، اون رو اصلا به طور کلی اون عصب فاسد شده بود و خوش شده بود، یعنی اصلا هیچ گونه چیزی نداشت و این دیگه خیلی دیگه چیز شده بودن و خیلی به حضرت چیز میکردن. یه امام رضا شفا داده بود و این چشمش میدید، یارو میگفت که بابا ما دیدیم بالاخره امام رضا کور جفا میده، اما کوری که عصبش کار نمیکنه رو دیگه ندیدین، عصب کار نمیکنه داره میبینه دیگه. گفتی خب امام رضا ورژناش فرق میکنه، گاهی اوقات اونجوری گاهی اوقات ورژن پیشرفته رو رو نمیکنه امام رضا، گاهی اینو حالا میاد میگه با ما اینجوری هم بلدیم، فقط این نیستش که خلاصه عصب رو درستش بکنیم و این حرکت عصبی و این تو این از می شود که نرون ها و این ها این چیز عصبی فعالیت سلول های عصبی، نه اون بتونی که کارم بکنه مردمه که قرنیه اونش کار نمی کنه، قرنیه شو کار اونو که به زر را می اندازه تحجیم می کنه. خب بالاخره از این مسائل هم هست دیگه که برای درک این مسائل یه خورده باید از این حرفا بیرون آمد تا انسان به این مطالب برسد. ولی سر که از آلگ ولی یه مستمر رت و سبار ارانمه فل امور ثابت الانه جن واحد لایبتنی علال اتفاقات صرفه، این به صرف اتفاق نیست بلکه هر کدام علل مختلف داره و هر کدام شرایط مختلف داره. سن مل الوان و کثیر الاجین دیگه خوب دیگه انشاءالله برای فردا
کمال اخلاص نفی و صفات عمل از سالا اون تعدیل که مشغول می کنن صفات زائد ولی اون نخواهم بکنیم با توجه شما اونجا هم میشه حضرت از ماموزا.
بله حضرت ببینید حضرت همینو میفرماین دیگه، حضرت میفهمن شما که ذات و شما که خدا رو دایی تصور میکنید چه خدایی رو دارید تصور میکنید؟ شما دارید میاد میگید این خداست این خداست، اینا همه خدا هستن، همه اینها رو دارید به او منتسب میکنید در حالتی که همه اینها محدود هستن، این سیاهه در که خدا سیاه نیست، این سفیده، این قرمزه، این کمش اینه، این خصوصیاتش اینه، اینا هر کدام اینها دارای یک به اصطلاح خصوصیت کمی و کیفی و محدودیت وجودی هستند، اون چرا که ما در عالم میبینیم. خب از اون طرف میبینیم که این خودش به تنهایی نمیتونه کار انجام بده، فعل و انفعال نداره، باید مستند به یک امر دیگری باشه. در اینجا خدا کجای این نظام قرار داره؟ کجای این نظام؟ این اسمشو خدا بذاریم؟ اینو اسمشو بذاریم؟ آیا مانند گاه پرستا به اینا بگیم خدا، مانند ستاره پرستا سراغ ستاره بریم، مانند خورشید و قمر به اینا ستاره بریم و مانند سایر افرادی که هزار تا خدا در ذهن و کله هاشون اینها قرار دادن اینها را ما خدا بدانیم، یا اینکه اون خدا را یک حقیقتی بدانیم که اون حقیقت واحد آمده و اون حقیقت واحد است که همه اینها بروز و ظهور اوست. اینی که میگید بروز اوست یعنی چی؟ نفی صفات هم ظهور او، ظهور اون مظهر و این مظهر، اون مبرز و این چی؟ این بروز. بروز با نفس و شی تفاوت دارد، بروز او. لذا کمال توحید در این است که انسان بداند که این حقیقت حقیقت واحدی است که ظهورات و بروزاتش همینه، نه اینها جدای از این هستن نه این اوست، نه جدای از اوست که به عنوانی که بگیم پس از کجا آمد این به اصطلاح که اصلا بعضی که از همین تفکیکی ها و اینها میان و اصلا این روایاتی که در این زمین خلوان ان اینها رو میان به همین معنای انفکاک چیز تعبیر میکنن که در اینجا مرتبه اختلاف رتبیه، نه مرتبه انفکاک خارجی. شما همین که بیایید منفک کنید و بگید خدا اون بالاست و همه موجوداتن، این فاصله بینی که اون خدا اونجا سبقیه، این فاصله رو چه چیزی پر میکنه؟ ای قرار باشه دیگه ما خدا رو اون بدانیم بقیه جدای از خدا، پس این از کجا آمدن؟ خود خدا هم میتواند خارج از ذات خودش چیزی را تعین بده؟ خود او هم نمیتونه جدای از ذات خودش ها، یعنی از یک امر عدم جدای از او، یعنی امر عدم و وجود که خودشه، وجود که خودشه، وجود که همون وجود به صرافه خودشه، جدای از اون وجود به صرافه. مگر ما شیء ثانی داریم که خدا بیاد از اون کیسه برداره فرض کنیم که زید رو درست کنیم؟ لذا میشه بروز. بروز از کی؟ بروز از خود ذات. و ازا این وجود به صرافه، وجود حقیقی و وجود اطلاقی، نفس و اطلاق بودنش، تصور به صرافه بودنش، یعنی بتواند با ظهورات جمع بشه. نفس به صرافه، یعنی همین که شما تصور به صرافه میکنید، یعنی میتواند این در حد بیاد. اگر در حد نیاد دیگه به صرافه نیست. اگر نتواند در حد بیاد، خوشا نقضه به صرافه. اول اعتراف به صرافه کردید، اون اعترافتون رو نگه دارید، ولش نکنید. همین که شما میگید این وجود به صرافه و صرف الوجود و وجود اطلاقی، یعنی میتواند خودش را با ظهور تطبیق بکنه، نتواند پس صرافت ندارد، خودش مقیده.
این مدبراتی که فهمیدین گاهی وقتا تغییر به نفوس کلی میشه، گاهی وقتا تغییر به عقول و مفارقات کلی، عقول کلی
یکیه، تغییر
یکیه،
بله یکیه، بله گاهی وقتا به ملائکه تغییر میشه.
میگه گفته میشه مثلا عالم نفوس کلیه در مثلا عالم ملکوت هستن، عقول کلیه همون پیس فایل در عالم جبروت هستن که مثلا دو مرتبه هستن، این رو میشه اینجا تطبیق داد یا اون یه؟
بله بله، منظورم از یکی بودن نه این که هیچ تفاوت نداره، فرق اون جنبه تدبیر در همه اینها هست. شما جنبه تدبیر رو میتوانید از همون مقام مشیت شما این رو لحاظ بکنید تا عالم مثال. همه در این سلسله طولیه همه اینا مدبرات هستن، هر کدام تدبیر در اون معلول خودش داره، هر کدام تدبیر در معلول خودش داره تا میرسه به عالم مثال، که در عالم مثال خود صورت نوعیه مواد دست در عالم شهادت، صورت نوعیه، و این صورت نوعی هم خودش این تو در تو هست، اینطور نیست که فقط یکی باشه. بذار شما وقتی که خواب میبینید گاهی اوقات خوابتون اشتباهه، گاهی اوقات رویا رویای صادق است. اینهایی که مکاشفه میبینن گاهی اوقات مکاشفه خلافه، واقعا مکاشفه میبینن، نه اینکه دروغ بخوان بگن، ولی کشف کشف خلافه، کشف صورتی را میکنن که اون صورت منتفی است، اون منمحی است. اما از اون جایی که اصل همه اشیا باقی است، این نمیتواند به اون صورت باقی برسه، اون صورتی که فنا پیدا کرده و اون به واسطه سلسله علل و معلولات دیگری اون به اصطلاح دیگه کاری ازش بعد نمیاد، به اون میرسه میگه دو هفته دیگه فلان اتفاق میفته، در حالی که نمیفته، این رفت، این دیگه رفت جز بایگانی، تو رفتی پرونده بایگانی رو الان داری نگاه میکنی، نه اون پرونده که الان رو میزه، اون رو نگاه نمی کنی، اون صورتی که تو بایگانیه. لذا میگه که سال 1016 امام زمان ظهور میکنه، گوه داره بابا اون رفته تو بایگانی، اگر تازه برفض حالا چیزی باشه، اون پرونده که الان رو میزه اون گیره هر کسی نمیاد، اون فقط گیره اولیا و اون افراد و اشخاص میاد، اونی که رفته تو بایگانی بله هر کسی میره بگه آه این سال دیگه این اتفاق میفته، 10 سال دیگه، نه همش هم کشک و پشک و همش چرت و پرت این حرفا. وقتی شد و فوقیش میگم بعدا حاصل شد، چی بعدای حاصل نشد بابا، تو عقل نرسیدی بهش، تو چیزش چیز نکردی، تفسیر خدا چرا میندازی؟ خدا خیلی مظلوم، این خدا زو مظلوم تر ما نداریم، هی میندازن گردن خدا، نمیدونم یا گردن مردم، یکی بود نمیدونم تهران بود کی بود میگفتش که نمیدونم فلان سال میخواد زلزله تهران بیاد، گفتیم نه بابا نه زلزله میاد نه ایچی، بیشین سر جاتون سفت و محکم، هرچه میخواین خونه بسازین بسازین، نه میخواد وقتی نشد. خب بعض از مؤمنین دعا کردن رفت شد، تو از کجا میگی آخه که این قرار بندم عمه و خاله من میتونه بیاد هرچی بگه فردا وقت بگه، وقتی نشد میگه نه دیشب یکی دعا کرد و بیاییم حرف دو تا حدیث به مردم بگیم دو تا حرف اینچ با این حرفا چی سر مردم رو گرم بکنیم. این میشه آقا بهشون صداقت یاد بدید، رعایت امانت یاد بدید، ترحم یاد بدید، نودوستی یاد بدید، نمیدونم هزار تا ما مسئله داریم برای چیز این میشه اون این میشه. وقتی نشد اما یه قضیه اتفاق افتاد دیگه، خب یه مؤمنی بلند شد نماز شب خون خدا برطرف کرد، اون یکی نمیدونم خلاف کرد خدا ظاهر کرد، اون یکی سر مردم با این چیزا گرم کردن فایده نداره. خدا رحمت کنه. راه و ره چنان رو که ره روان رو. راه همونیست که بزرگان نشون دادن. یک بار من به عنوان شخصی که از نزدیک شاهد اعمال و رفتار بزرگان هست در اینجا اقرار میکنم، ما یک بار در طول حیات این بزرگان یک کلمه نشنیدیم از این مسئله. یک بار نشد. اگر بوده عینی بوده، یعنی عیناً ما مطالب را دید، اینی که فرض بکنید که یا با اینجور امور برای خودمون کسب وجهه کنیم، نیازی به این چیزا اونها نداشته. نیازی اون چرا که ما دیدیم تربیت بود، تربیت صحیح بود و تربیت درست بود و به خاطر همین وقتی که میبینیم این طرف و اون طرف از این حرف ها زده میشه اعصابمون به هم میرسه. بابا اینم حرف شد و صحت کلام اونها رو دیدیم دیگه، دیدیم اونا کارشون اونا درست بود، چونی چی کارش کنیم؟ دیدیم حرف اونا درست بود، حرف اونا واقعیه، حرف اونها تربیت کننده و مربی بود و مزکی بود. این حرفا انسانو تربیت نمی کنه. این حرف ها فقط انسان رو در یک انتظار و در یک توقع متوقف کننده نگه می‌داره، انسان رو نگه می‌داره در یک مرتبه و صرف یه دلخوشی و یک توجه نفس به یک مسئله و بعدم که خب اتفاقی نیفته یأس و سردی و عدم توجه و عدم اعتنا نسبت به اصل قضیه. با این که نشد که دو سال از گذشت، با اینم که نشد که ولش کن بابا هر وقت شد چیکارش داری. اینا در حالی که در اون تربیت انسان میره و حرکت میکنه و به مقصود میرسه، به مطلوب میرسه، در اون تربیت، در اون تزکیه، در اون روش، در اون ازا هیچ وقت بزرگان اینطور نبودن. اگر هم یه وقتی یه چیزی گفتن به یه محرم سری گفتن که بیاد این ورنور پخش بشه تو جامعه فلان، به یه کسی که حالا یا استعداد داشته این طرف این طرف محرم شد. اینجاست که می‌بینیم الان مطالبی که راجع به بزرگان می‌نویسن و کتاب‌هایی که می‌نویسن و توش از این قبیل چیزاست چقدر با اون چرا که اونها بودن فاصله داره، چقدر فاصله داره. اونها کجا، این حرفا کجا، این مسائل علا کلها دیگه چرا که باید بگن گفتن و نیازی دیگر به اینها نیست. انسان خودش باید بگرده و پیدا کنه، در راه و روش اونها رو پیدا بکنه.